وقتی صحبت از مصرف بی‌رویه آب میشه، خیلی از ما با خودمون میگیم که ما که جز اون دسته از افراد نیستیم، ما که فقط کارهای معمولی و روزانه رو با آب انجام میدیم. اما ما بدون این که متوجه باشیم باعث هدر رفتن و مصرف بی‌رویه آب هستیم و وارد گروه مشترکان بد مصرف آب میشیم. مثلا برای خوردن آب خنک یک مقدار شیر آب رو باز میذاریم و بعد از آب توی لیوان میریزیم. اما واقعا راه حلش چند تیکه یخ یا یک پارچه آب توی یخچال هستش. یعنی که برای شستن قابلمه و ظروف که غذا بهش چسبیده، به جای اینکه با یک مقدار آب به قول معروف بهش فرصت خیس خوردن بدیم، زیر شیر آب مشغول سابیدن اون هستیم. سبزی و میوه رو به جای اینکه توی یک ظرف بزرگ آب بشوریم، زیر شیر آب و با وسواس خیلی زیاد شستشو میکنیم. تازه میشه از آب باقی مونده توی ظرف پای گل و گیاهامونم بریزیم. درست شستن و تمیزی فرش خیلی مهمه و خیلی این کار رو توی حیات خونهاشون انجام میدن. اما بهتره به جای اون همه حجم از آبی که مصرف میکنن، این شستشو رو به قالیچه‌ای با اونایی که تخصص دارن بسپارن. توی این روزای کمبود آب باور کنید نیاز نیست حیات و جلوی خونه هم رو با آب و جارو برق بندازیم. با جارو تنها هم تمیز میشه. بعضی فکر میکنن اگر بگم ما یک ساعت توی همون هستیم، آدم های تمیزتری هستن. اما واقعیت اینه که توی هر دقیقه 20 لیتر آب مصرف بشه. باید تمرین کنیم زمان دوش گرفتن رو کمتر کنیم. باور کنید با رعایت چند تکنیک ساده توی مصرف روزمره از آب کلی میشه صرفه جویی کرد. ما واسه زنده موندن به قطره قطره های آب نیاز داریم. قطرش رو بدون.
بعضی آدم ها بیان که سخنی بگویند، هر روز مشغول یادگیری اند. نه با ثروت های بزرگ، نه با کارهای دیده شده، فقط با دلهای با ملاحظه. با اینکه دلشان نمی آید، سهم آرامش دیگری کمتر شود. این آدم ها هنوز مواسات را بلدند. این که از خودشان کمی کمتر بخواهند تا شهری آرامتر نفس بکشد. این که مراقب نعمت ها باشند، چون می دانند هر نعمتی ردی از لطف خدا بر زندگی مردم است.
آب هست ولی کم است. همه ما بارها شنیدیم که آب مایه حیاته، و یا عبارتهای کلیشه‌ای مثل اینکه بدون آب کتاب زندگی رو باید بست، و جملاتی از قبیل اینکه بیاین قدر آبو بدونیم. این روزا اونقدر این پیاما و یا به قول بعضی از ماها این شعارا تکرار شده که برای خیلیامون عادی شده. اصلا شما چی؟ به این پیاما توجه میکنین؟ کافیه یه نگاهی به اعداد و آمارها بندازیم تا شاید گوش بعضیامونم به این پیاما بدهکار بشه. 3/4 مساحت کل کره زمین پر آبه، ولی فقط، تأکید میکنم، فقط و فقط 3% آب شیرینه. از طرفی محققا پیش بینی کردن که تا 25 سال دیگه برای نیمی از جمعیت دنیا آبی وجود نخواهد داشت. حالا جالب اینجاست که میزان متوسط بارندگی توی ایران 250 میلیمتر در ساله و همین آمار تو قاره اروپا به 750 میلیمتر در سال میرسه. اون وقت در حالی که اونا سرانه مصرفشون در شبانه روز 85 لیتره، هر کدوم از ما 170 لیتر در شبانه روز آب مصرف میکنیم. فکرشو بکنین، معادل 113 عدد بطری آب معدنی. حالا با توجه به این عدد و رقما، به نظرتون گوشمون باید به این پیاما بدهکار باشه یا نه؟ قضاوت با شماست.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که ایران سربلند رو از رادیو گفتگو میشنوید، ساعت 17:35 دقیقه است. ممنون و سپاسگزارم از یکایک که شما عزیزان. خیلی خوشحال میشیم که همچنان همراه ما باشید. ما در این نوبت کاری تا ساعت 21 همراه و در کنار شما عزیزان هستیم و امیدوارم گفتگوها، بخش‌ها، برنامه‌ای که تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. همطور که در خبرها دید و شنیدید، شهباز شریف شنبه به پکن سفر میکنه. وزارت خارجه چین گفته نخست وزیر پاکستان و مسئول میانجیگری در مذاکرات تهران واشنگتن شنبه به پکن سفر میکنه. نخست وزیر پاکستان از 23 مه یعنی همون شنبه دوم خرداد سفر خودش رو به پکن آغاز میکنه و این سفر تا روز سه شنبه ادامه داره. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمود دهقان، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، درود بر شما. آقای دکتر، با توجه به سفر شهباز شریف که شنبه به پکن هست، بفرمایید این سفر با چه اهدافی در واقع دنبال میشه؟
ببینید، پاکستان خدمت شما هست که بعد از سالها تقریبا حالت انزوا در تحولات بین المللی از حدود دو سه ماه پیش، در حقیقت بعد از این آخرین نبردی که یک سال پیش ما هند داشت و بعد آرام آرام متوجه انزوای سیاسی خودش رو تلاش کرد از انزوا خارج بشه و به تحرکات منطقه اضافه بشه. خب چون تحرکات کشورهای دیگه در منطقه مثل قطر یا مثل عمان رو مشاهده میکرد، با ورود به بحث ایران و استقبالی که ایران کرد از موازه پاکستان در زمینه میانجیگری میان تحولات ایران و دو کشور مهاجم آمریکا و رژیم صهیونی، آرام آرام موقعیت منطقه بهتری برای خودش ایجاد کرد و با کشورهای دیگر منطقه یعنی عربستان سعودی و حتی عمان، قطر، مصر، خدمت شما و ترکیه ارتباطات وسیع تری رو برقرار کرد.
بله.
خب این ارتباطات پاکستان رو در فاصله دو سه ماهی گذشته به یک مرکز دیپلماتیک منطقه‌ای تبدیل کرده و برای پاکستان خب البته دستاوردهای خیلی خوبی داشته، از جمله قراردادهای مختلف تجاری، یک مورد قرارداد امنیتی و نظامی با عربستان سعودی و در مجموع ورود به بلوک کشورهایی که تلاش میکنن برای امنیت منطقه خاورمیانه. الان سفر به چین به نظر میاد که آقای شهباز شریف با سفر به چین میخواد خودش رو وارد قدرت‌های بزرگ بکنه، یعنی قدرت‌های منطقه‌ای پاشو فراتر گذاشته، خب با آمریکا ارتباط داره، میخواد ارتباط برای بهبود رابطش با چین و با روسیه احتمالاً در گام‌های بعدی آشنا بشه، در حقیقت استفاده بکنه. معنیش این است که تحولات منطقه از تحولات بین‌المللی جدا نیست. الان قدرت‌های منطقه‌ای در حال تغییر هستند. ایران دیگه یه قدرت ضعیف نیست، به یه قدرت بزرگ منطقه‌ای قابل چانه‌زنی و قابل تصمیم‌گیری تبدیل شده. پاکستان اون کشور همسایه مستبد با ایران که رابطه بسیار خوبی تو سالهای گذشته داشته و هنوز هم داره، سعی می‌کنه خودش از سطح تعاملات منطقه‌ای بالاتر بکشه و به سطح بین‌المللی بکشه و وارد گفتگو با قدرت‌های بزرگ و در نتیجه ورود به سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل انجام بده. و طبیعی است که ایران خوشحال است که یک از همسایگانش و یک از دوستانش در آرام موقعیت یک قدرت منطقی رو برای خودش به لحاظ دیپلماتیک فراهم.
ما حالا به تحولات منطقه وقتی میپردازیم، خب ما یک دور مذاکره در قطر هم داشتیم. قطر چجوری راه خودش رو یک قدری در واقع یک انحنایی به این دوستی با ایران داد؟
ببینید، بعد از تحولاتی که انجام شد، بعد از حمله ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونی، متاسفانه این حملات از پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونی در منطقه انجام شد. چون ایران در حقیقت رسماً اعلام کرده بود که از هر خاکی که به کشورش حمله بشه جواب خواهد داد، اینا با اینکه پاسخ قبلی ایران رو در خدمت شما عرض کنم مرساد در حملات اولیه به پایگاه خودشون دیده بودن، تصمانه از اون درس نگرفتن و اجازه دادن که آمریکا از پایگاه خودش در قطر به ایران حمله بکنه و تبعیض که ایران جواب داد. جوابهای ایران جوابهای دردناکی بودن برای حمله کننده یعنی ایالات متحده آمریکا و هم برای میزبانش، و اونا انتظار داشتن که ما به لحاظ همسایگی و ارتباطات اجازه بدیم هر نوع ضربه‌ای به تمامی تعزیه موجودیت ایران و به نیروهای ایرانی انجام بشه، اما ما به خاطر اون روابط این کار رو انجام ندیم. خب کشورهای دیگه هم در منطقه هستن که مراعات این مسائل رو کردن، مثل عمان که سالها با ایران روابط دوستی داشته و داره و در اون حملات نذاشت که از خاکش علیه ایران استفاده بشه و طبیعی که مورد حمله ایران هم قرار نگرفت. اما موقعیت قطر البته خیلی سریع درشیش رو تصحیح کرد و الان در تحولات منطقه‌ای به این نتیجه منطقی رسیده که ایران دیگر این کشور ضعیف شده، ضعیف قبلی نیست، ایران در موقعیت برتر قرار داره در مقابل بزرگترین ابرقدرت جهان و بزرگترین قدرت منطقی نظامی جهان، در رژیم صهیونیستی تاب‌آوری و بالایی داشته و جوابهای بسیار قاطعی انجام داده. این مسئله دیدگاه بعضی از کشورهای واقع‌بین منطقه رو تغییر داده. از اون می‌بینید که عربستان سعودی و بعد البته آرام آرام قطر داره به این نتیجه میرسن که باید در منطقه با همسایگانی که بعد از جنگ هم خواهند بود، قبل از جنگ هم بودن، باید بمانن و باید راهای دوستی و همسایگی استفاده کنن و تکیه به قدرت‌های خارجی برای ایجاد امنیت برشون امنیت ایجاد نکرد.
بله، حالا یه قدری فاصله بگیریم از در واقع سفر آقای شهباز شریف به پکن. این که آمریکا با توجه به این که همیشه این ادعا رو داشت ابرقدرت جهان هست، الان چرا دست به دامان کشورهای منطقه شده برای میانجیگری؟
دلیلش این است که اون غرور کازه و اون توهمی که آمریکایی‌ها داشتن در رابطه با مسئله ایران واقعا به تحقق نپیوست. ببینید آمریکایی اومدن در رابطه با مسئله ونزوئلا یک رفتار ناجوان مردانه کردن، در حالی که می‌خواستن وانمود کنن که یکی برای مذاکره میره، یکی برای دستگیری رئیس جمهور فرستادن و خب میدونید که اون رئیس جمهور ونزوئلا آقای مادورو هم صادقانه اجازه داد اونا بیان در دقیقاً محوطه کاخ ریاست جمهوری پیاده بشن به این تصور که اینا صادق هستن و یک مذاکره کننده است. بعد معلوم شد کمانده های خاص هستن. خب اومدن اینو مانور دادن، بازی کردن باهاش و خودشون یه جوری قلمداد کردن که ما تا فاصله دیدی دیگه رئیس جمهور متوهم آمریکا میگه یه ساعت و یه وقتا میگه کمتر از یه ساعت ما تونستیم کشور رو تسلیم کنیم، مغزشو برداریم. برای اینا هم میگه تصوری داشتن که اگر بتونن ایران رو در یک فاصله حرکت دو سه چهار روزه بتونن از پا در بیارن، در منابع نفتی و معادن ایران تسلط پیدا کنن، کل منطقه در اختیارشون هست، راهای عبور نفت رو بر روی روابط خودشون که چین و روسیه باشه میبندن. اما اون چه که و به همین دلیل یکی از کشورهای منطقه که به رژیم صهیونیستی اجازه داده بود پایگاهی بزنه و تا نخست وزیرش به اونجا سفر کرده بود، اینقدر متوهم بود که نیروهای خودش رو برای اشغال بعضی از جزایر ایران هم آماده کرده بود، در واقع جشن گرفته. اما ضربات واقعا تمام نشده و پایان ناپذیر رزمندگان اسلام نیروهای مسلح ایران، چه در نیروی چه در ارتش و چه در سپاه و همچنین پایمردی مردم واقعا در صحنه دفاع از کشور به صورت بیش از 70 شب در خیابان ها برایشون جیجاور بودن. آمریکایی‌ها باور نمی‌کردن که این کشور در خدمت شما عرض کنم که این مدت بتونه اینقدر تاب‌آوری داشته باشه. من فقط یه نمونه خواهش دارم اجازه بدید بگم.
خواهش میکنم.
روز معلم که در همین 12 اردیبهشت بود یک جمعی اساتید جمع بودن در یکی از دانشگاه‌ها برای مراسم تقدیر از روز معلم. دو استاد عراقی که البته برها دورگه ایران عراقی هست به درجه ما حضور پیدا کرد و راجع به این مسئله یک صحبتی داشت. من بخشو با اشاره میگم، بخشو واضح در چون میگم موقعی که آمریکا حمله کرد به افغانستان، خب خیلی فاصله در فاصله دو روز سه روز رژیم طالبان رو از هم پاشوند و تونست در بغرام پیاده بشه و پایتخت رو کنترل در بیاره و اون مسئله که بود. وقتی که به عراق حمله کرد جورج بوش پسر در 24 ساعت اول به شدت بغداد رو کوبید، از قبل هم اعلام کرده بود تخلیه کنید، یعنی متأسفانه تخلیه کرده بودن و وقتی شهر بی دفاع به دستش افتاد تونست وارد کاخ بشه و حالا اون داستان. ایشون این نکته خیلی جالبی بود، بعد از اینکه آمریکایی‌ها ظرف 3 روز تونستن کاخ صدام رو بگیرن و نیروهاش از هم بپاشونن، یه آقای پولبرمر رو از طرف خودشون به فرماندهی آمریکا منصوب کردن. خب ببینید یک آمریکایی میشه فرمانده، یعنی حاکم یک کشور مسلمان. نکته جالبی که گفت این بود که متاسفانه سربازهای آمریکایی به بهانه تعقیب عناصر حزب بعث وارد خونه های مردم در بغداد و در شهرهای اطراف و حتی در عشایر شدن و همه جا به زنها دخترهای مردم تجاوز کردن، طلاهاشون رو بودن و خدمت شما هستم که از کشور خارج شدن. یکی از مشکلات بزرگ عراق بعد از این جریانات متاسفانه بچه های بودن که مادر عراقی داشتن ولی پدر نامعلوم داشتن، بسیار از اینا خودکشی کردن و از عراق خارج شدن. به قول خودش تا یک سال بعد از جنگ هنوز آمریکایی‌ها خونه به خونه میگشتن و به بهانه بعضی ها دنبال غارت و مسائل بودن. بعد گفت اینو مقایسه کنید با یک کشور مثل ایران، وقتی که تهدید کرد یک نفر از کشور خارج نشد. در ترکیه اردوگاه ساخته بودن، شما شاید میدونید، زمینهای وسیعی رو دو آماده کردن با چادر که احتمالاً پناهندگان ایرانی فراری رو اونجا جا بدن. و خبرنگار ترکیه میگفت تو مرز وایستادن و برخلاف کشورهای دیگه نه تنها خروجی انجام نشد بلکه بسیاری از ایرانی خارج کشور به کشورشون برگشتن و آمدن برای دفاع از این کشور. و الان به قول او بعد از 4 ماه، بعد از 3 ماه از این حمله که مخصوص شده، حمله 12 روزه رو هم در نظر بگیرید، خیلی بیشتر از این مسائل هست، این پایمردی و این جوانمردی و این حضور در سوهانا و این مقاومت که حتی وارد یه وجب از خاک ایران هم نتونستن بشن با همه قدرت نظامی بلا منازعی که واقعا در حوزه هوایی و دریایی و امنیتی دارد، ولی نتوانستن با غیرت ایرانی، با همیت ایرانی و با همبستگی ملی در این کشور پایمردی کنن، یکی مقاومت کنن و مجبور به این وضعیت شدن. یکی از استادهای دانشگاه آلمان مطلب خیلی جالبی گفته بود، گفته بود که وقتی تهدید کرد که امشب یک تمدن از در دنیا از بین خواهد رفت، رام اون در جوابش نوشت که یک تمدن 250 ساله که دستاوردش برای جهان یک ساندویچ مکدونالد هست بخواد یک تمدن 6000 ساله از بین ببره که دستاوردش برای جهان ریاضی و فیزیک و پزشکی و علم شیمی است. خب این خیلی مهمه.
بله،
این پایداری و این پایمردی ببینید جناب ریشه در تاریخ داره. وقتی میگن یک ملتی عمق تاریخی داره، یعنی یک درخت تناوری که اگرچه الان ممکنه به خاطر تحولات جهانی تحت بدنه این اون تناوری، اون ریشه در خاک همیشه جای کار خودشو خواهد کرد، همیشه نهالهای جدیدی خواهد داد و این نهالها مقاومت رو از اون ریشه مقاومت
خواهان امور خواهان. قطعا ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمود دهخان عزیز.
سلامت باشید.
عصرتون بخیر و خداحافظ شما.
تو تو رویا میان با تو مثل امنیه با حوش مامان مثل پشت و پناهی بابا مثل خونه که بوشونو میده بهش برمیگردی بری هر جا
خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. ایران سربلند رو از رادیو گفتگو میشنویم و هم میخوام بپردازیم تو شهر. البته خب ما در طول سال همیشه نیاز به اهدای خون داریم و کشور نیازمند به اهدای خون هست. در سراسر کشور، در سراسر در واقع جهان این اتفاق میفته، ولی حالا سهم اهدا کنندگان در کشور عزیز ما 2.6% از جمعیت ایرانه و این رقم در کشورهای توسعه یافته حدود 5%. حالا خبرهای بیشتری من در این زمینه دارم، ولی خب به خاطر اینکه میخوام گفتگوی داشته باشم با جناب آقای دکتر احمد قره‌باغیان، مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران، سعی میکنم این سوالات رو از خود آقای دکتر بپرسم. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
سلام، درود بر شما و تمام شنوندگان خوب برنامه شما.
خب بپردازیم به اول من که روز اهدای خون رو در واقع تبریک میگم به شما. 13 اردیبهشت روز اهدای خون هست، به شما همه همکارانتون. 31 اردیبهشت، بله، تبریک میگم و میخواستم ببینم که الان وضعیت خون در کشور به چه صورت هست.
خیلی ممنون از تبریکتون. الان فوق‌العاده وضعیت مطلوب و خوب و پایداری رو داریم، به گونه که الان در هیچ کدوم از استان‌ها و شهرامون هیچ گونه کمبودی از خون و فرآورده‌ها مشاهده نمیشه، خوشبختانه. ما باید دقت کرد که در حد با توجه به تاریخ انقضای خون و فرآورده‌ها همیشه نیاز هست که مردم مراکز انتقال خون ایران با توجه به نیازی که بس توسط مراکز انتقال خون اعلام میشه مراجعه کنن. به عنوان مثال پلاکت که یکی از فرآورده‌های ضروری برای اون دسته از بیمارانی که تحت درمان سرطان هستن، برای متخصص شیمی درمانی و رادیوتراپی، فقط تاریخ انقضاش 3 تا 5 روز هست و خود گلوبول‌های قرمز ما با توجه به ماده ضدنقاطی که استفاده می‌کنیم مدت نگهداریش بین 35 تا 42 روز هست. برای همین نیاز هست همیشه ما ذخیره مطلوبی رو از انواع فرآورده‌های سلولی و پلاسمایی برای در واقع در اختیار قرار دادن به بیماران داشته باشیم.
بله، شما در جای گفتین که محدودیت سنی اهدای خون برداشته شده و تمامی افراد بالای 18 سال بدون سقف سنی میتونن خون اهدا کنن.
بله.
تا چه سنی از 18 سالگی تا چه سنی؟
اگر کسی برای بار اول میخواد اهدا کنه حد اکثر سن 65 سال هستش، اما اگر کسی سابقه اهدای خون داشته باشه و اهدا کننده مستمر داشته باشه، تا هر زمانی که پزشک مرکز انتقال خون ما تشخیص بدهد میتواند به اهدای خون خودش اقدام بکنه.
آقایون چقدر میتونن در سال در واقع اهدای خون داشته باشن؟ خانم‌ها
طبق استاندارد ایران هر کس میتونه 4 بار در سال اهدای خون خودش رو داشته باشه. آقایون میتونن 4 بار. در ایران فعلا ترجیح از خانم‌ها به طور متوسط سالی 2 بار خون رو خواهیم داشت، مگر اینکه خود فرد داوطلب باشه و پزشک و پرستار ما تایید کنه که این خانم میتواند در واقع نظر بالینی شرایط اهدای خون رو داشته باشه.
شما الان گفتیم در واقع استاندارد ایران با استاندارد جهانی متفاوته؟
نه، استاندارد دنیا هم 4 تاست، اما در بعضی از کشورها فرد میتونه تا 5 بار نیز اهدای خون رو داشته باشه که تعداد بسیار محدودی از کشورها این شرایط رو دارن که با توجه به در واقع نوع تغذیه افراد، وزنشون و شرایط بالینیشون عدد 5 رو گذاشتن، چون فاصله بین اهداها در واقع 8 هفته هستش و حد اکثر هم سالی 4 بار که فعلا در ایران هم عدد 4 بار رو ما داریم.
حالا اگر خونی آلوده باشه، خب قبلش هم طرف شاید اطلاعی موقع نداشته باشه و اهدای خون رو انجام داده باشه، این خون رو شما در واقع غربالگری میکنید و مشخص میشه دیگه. ارتباط بعدی هم با اهدا کننده دارید که اگر مثلا طرف مشکلی داشته باشه بعضن؟
یکی از کارهایی که باید در ارتباط با سلامت خون انجام بشه همون انجام آزمایشات غربالگری است. ما در واقع 4 تا فاکتور رو داریم که بر روی سلامت خون تاثیر میذاره، برای سلامت خونهای اهدایی. اولین فاکتور خود اهدا کنندگان خون هست. در واقع خوشبختانه الان بیش از 20 سال سازمان انتقال خون ایران تمام اهدا کنندگان خونش اهدا کنندگان داوطلب بدون چشم داشت مادی، یعنی افراد داوطلبانه بدون در نظر گرفتن هر هیچ گونه چشم داشت مادی با توجه به دیدگاه های خدا دوستانه، انسان دوستانه، نو دوستانه برای نجات هموطنان خودشون مراکز انتقال خون مراجعه میکنن. در نتیجه میتوانیم انتظار داشته باشیم که این عزیزان صادقانه به تمامی سوالات پزشکان یا پرستاران ما پاسخ بدن. فاکتور دوم انجام آزمایشات غربالگری هستش که برای خونهای اهدایی انجام میشه و بعد از اون یک سیستم نظارت و مدیریت کیفیت هست، از زمان جمع‌آوری خون تا زمان که خون در اختیار مراکز درمانی قرار میگیره و در نهایت مصرف صحیح و منطقی خون در مراکز درمانی است. یعنی تمام خونهای اهدایی برای اونها آزمایشات غربالگری برای اون دسته از پاتوژن‌هایی که استاندارد هست و باید انجام بدیم انجام می‌شود و نتایج نیز برای بعد از بیماری ها به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی منطقه اعلام میشه. اون موقع که معاونت بهداشتی دانشگاه متولی پیگیری در واقع آگاهی دادن به فرد اهدا کننده و آموزش دادن به اون در ارتباط با بیماری و چگونگی کنترلی و یا جلوگیری از در واقع انتشار بیماری توسط فرد به دیگران میباشه.
بسیاری آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه جمعیت کشور خب مشخصه، الان شما خوب ارزیابی میکنید اهدای خون رو در کشور یا نه مثبت در واقع تلقی نمیشه؟
الان وضعیتمون با توجه به تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت فوق‌العاده است
به.
اما باید در نظر داشت تمام اینا برمیگرده به نظام سلامت کشور و نیاز مراکز درمانی.
بله.
یک مهمترین فاکتور این است که ما بتوانیم پاسخگوی نیاز درمانی بیمارانی باشیم که در مراکز درمانی بستری هستن. ما بیمارانمون چند دست هستن که به خون و فراورده ها نیاز دارن. یک دست از بیماران هستن حیاتشون وابسته به خونه، مثل بیماران تالاسمی ماژور. اگر خون رو که هفتگی یا دو هفته یک بار تزریق نکنن نمیتوانن به حیات عادی خودشون ادامه بدن و این عزیزان در کشور پراکنده هستن و بیشترین تعدادشون در سیستان، بلوچستان، مازندران، خوزستان، گیلان و یا هرمزگان هست و وظیفه انتقال خون تعمیر خون این عزیزان هستش. دسته دوم دسته از بیمارانی هستن که نقش خون در واقع نقش مکملی یا مکمل درمانی و یا نقش حمایتی برای درمان داره، مثل بیمارانی که تحت درمان شیعه درمانی رادیوتراپی هستن به خاطر سرطانی که دارن، در اینجا نیاز دارن که پلاکت یا گاهن گلبول قرمز رو تزریق کنن. مسئله بعد در زمان جراحی ها هستش که ممکنه فرد نیاز به در واقع خون داشته باشه که ممکنه در جراحی های پیشرفته مثل قلب، ارتوپدی یا اتفاق بیفته، یا در زمان تروما مثل خانمی که بارداری که در حین زایمان ممکنه دچار خونریزی شدید بشه و نیاز به تزریق خون داشته باشه، یا تزریق خال حوادث جاده‌ای یا خونریزی های داخلی که در این جور مواقع انتقال خون وظیفه داره خون فرآورده در اختیار مرکز درمانی قرار بده. خوشبختانه عدد برای کشور ما مناسب هست، اما گاهن نیاز بیشتر میشه. خود انتقال خون این اطلاعات رو در واقع در اختیار مردم قرار میده و از مردم خواهش میکنه که مرکز انتقال خون مراجعه کنن برای اهدای خون.
حالا به عنوان آخرین سوال، سب از این که حالا مثلا 31 اردیبهشت روز اهدای خون و البته اهدای عضو هم هست، میخواستم ببینم که این اهدای عضو الان وضعیتش به چه صورته؟ این فرم های بود کار میکردن
اهدای عضو و اطلاعاتشو ندارم وزارت بهداشت متولی اون قسمت هست، اما یکی از کاری که ما در آینده داریم انجام میدیم و فعلا هم داریم انجام میدیم در واقع جمع‌آوری سلول های بنیادی هستش که میتواند برای پیوند مورد استفاده قرار بگیره برای یا برای سلول درمانی مورد استفاده قرار بگیره که امیدوار هستیم که با راهکارها و کارهایی که در وزارت بهداشت انجام میگیره این فرهنگ اهدای عضو